بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون فرمودن ما از این 14 روایت که بازم هست، ایشون 14 تا نقل کردن، از این 14 روایتی که نقل کردیم 3 تا استفاده کردیم. یه استفاده این که اونجاهایی که جمع عرفی داره جای اعمال ترجیح نیست، مثل عام خاص، مثل نص و ظاهر، ظاهر و ازهر، اونجاها دنبال اعمال ترجیح نرو. اگه ما یه عام خاصی داشتیم ولو عام راویش اعدل هم باشه از این خاص، شما نباید اعمال ترجیح کنی او رو بگیری و اینو طرح بکنی. اینجا جای قانون الجمع و مهما امکن اولا ملت طرحه. یه قانونی داشتیم الجمع و مهما امکن اولا ملت طرح. خب بعضیا اشتباه کرده بودن اینو در همه متعارضین جاری میکردن، یعنی هیچ جا اعمال ترجیح نمیکردن. ما گفتیم خب این اشتباهه، این لازمش اینه که اخبار علاجیه رو بریدیم دور. اومدیم توضیح دادیم، گفتیم این قانون الجمع و مهما امکن اولا ملت طرح مال اونجاهاییست که جمع عرفی داره، اونجاست که باید جمع کنیم بین هر دو و نیاییم اعمال ترجیح بکنیم راجح و بگیریم مرجح و طرح بکنیم. اما در غیر این موارد، یعنی مثل ظاهرین متعارضین، اونجاها باید اعمال ترجیح بکنیم. پس ما از این روایات این مطلب رو بلد شدیم که القانون الجمع و مهما امکن اولا ملت طرح مال اونجاهاییست که جمع عرفی داشته باشه و اگر جمع عرفی نداشته باشه جای اعمال ترجیح، یعنی اخذ به راجح و طرح مرجوحه. این یک مطلبی که از این روایات بلد شدیم. مطلب دومی که بلد شدیم این بود که مقبوله با مرفوعه هیچ منافاتی نداره، ولو در مقبوله اول مرجحی که ذکر کرده اعدلیت و افقهیته، ولی گفتیم این مال تعارض حکمینه، یعنی حکمین قطع نظر از این که خبرین مستندشون چیه، مرجح حکمین افقهیت و اعدلیته، لذا در همون مقبوله به مجرد این که به خبر این میرسه اول مرجح شهرته، که عبارت ایشون این بود ینطبق و مفاد مقبوله و مفاد مرفوعه یکیه، ولو ظاهرش انسان خیال میکنه دوتا با هم مخالفن، در او اول عدلیت، در این اشعریته. میگیم در اون که عدلیت مربوط به صفت حکمینه، در تعارض حکمین فرمودن عدل و افقه و بگی، و الا در همون مقبوله صحبت خبرین که میاد تو کار اولین مرجح رو شهرت قرار میده، چنانچه مرفوع هم همینطوره. پس این هم یه چیزی بود که ما در خلال بلد شدیم. مطلب سومی که ما استفاده کردیم از این روایات اینه که ما 3-4-5 رو مرجح داریم که هر کدام اینا در احد الخبر این بود باید اینو تقدیم کنیم بر او. یکی از اون مرجحات عدلیت و افقهیت و اشعریت و مخالفت عامه و مخالفت میل حکام، و ما از این روایات فهمیدیم که اینا مرجحاته. این قرص فچر و موافقت کتاب رو شما جز مرجحات نشمردی، برای این که موافق کتاب رو نباید بهش گفت مرجح. مرجح اونجاییست که دو چیزی هر دو معتبر باشه، اون وقت خودم بگه این ترجیح داره بر او. مخالف کتاب اصلا حجت نی، زخرفون باطلون، خوندیم روایاتشو، خبر مخالف کتاب زخرفه، باطله، فضربوه و علل جداره، بنابراین اصلا حجت نی تا ما به موافق کتاب بگیم مرجح. پس چی بگیم؟ بگو معید، بگو معتزد، یعنی این خبر موافق کتابه، این خبر مخالف کتابه، بگو این موافق کتابه مؤید است به دلیل علمی مثل قرآن، معتزد است به یک دلیل علمی مثل قرآن، نه یا بگو این ترجیح داره بر او، جای استعمال ترجیح اینجا نیست. بعدشون فرمودن حالا که مرجحات همین چند تاست، لذا میبینیم مرحوم کلینی از اینا تعدی نکرده، ولی ما فردا انشاءالله تعدی میکنیم، ادلمون رو نقل میکنیم و از این مرجحات منسوسه ما تعدی میکنیم، حتی یک مزایایی هم که تو روایات نداره ما اونا رو هم رعایت میکنیم، که یه دیروشو دیرو گفتیم این خبر راویش حافظه بیشتری داره، ضابطه بیشتری داره از راوی اون خبر. خب این یه تو روایات علاجیه نی، ما میگیم همینم هم واجبه، یعنی شما بعد به این روایتی که راویش ضابطه بیشتر داره اینو مقدم کنی بر اون روایات. ما قائل به تعدی هستیم، ولی مرحوم کلینی همین 4-5 تا موجهی که تو اخبار ذکر شده اینا رو در کلامشون فرمودن. اون وقت به این مناسبت مطلب ایشون رو نقل کردیم از مقدمه کافی، که آخرین سطرهای مقدمه کافی این عبارته که ایشون فرمودن اعلم یا اخی ارشدک الله، نه یا در یک حکمی که دو روایت مختلف داره شما یکیشو به رأی خودت اختیار کن، نه، این میگه سمن العذرت صحتون، اون میگه لا بأس به بیع العذره، شما نیا در این بیع عذره به رأی خودت یه دونه این دوتا رو انتخاب کن، بیا بگو حرامه، بیا بگو جایزه، نه این کارو نکن. ببین ائمه چه ارشادی کردن، از اون راه بیا این حکم عذره رو تشریح بده. خب ائمه چی فرمودن؟ فرمودن این دوتا خبر رو عرضه بده به کتاب، اگر موافق کتاب بود موافق رو بگیر، مخالف رو رها کن، این یک راه. اگر از این راه نتوانستی ببین کدام مخالف عامه است، کدوم موافق عامه، مخالف عامه رو بگیر موافق رو بذار کنار. اگر از این راه هم نتونستی کاری بکنی ببین کدوم مشهوره، کدوم شاذه، اون مشهور رو بگی شاذ رها کن. خلاصه مرجحاتی که تو روایات ها، البته عدلیت و افقهیت رو نگفته، ایشون جهتش رو امروز بیان میکنه، همون مرجحاتی که در روایات ذکر شده ایشون فقط همون مرجحات رو نقل میکنه. بعد آخر سر میفرماد هیچ کنام از این مرجحات رو ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. چرا؟ درسته این مرجحات رو ائمه فرمودن و کارگشاست، ولی کجا؟ اونجایی که علم داشته باشیم ما که این حتما موافق کتابه. ما کی میتونیم علم پیدا کنیم؟ البته اینا رو مبنای اخباری بودنه، با چون آقایون اخباری میگن اخذ به ظواهر کتاب جایز نیست. اگه یادتون باشه در مبحث زن خوندیم، میگن یعرف القرآن من خوته وبه، فقط قرآن و پیغمبر و اهل بیتش میفهمن، رو اون مبنا آقای کلینی داره این حرفا رو میزنه، ولی ما که قبول نداریم، فعلا داریم حرفای آقای کلینی رو میخونیم. ایشون رو اون مبنایی که دارن یعرف القرآن من خوته وبه، فقط مخاطب این قرآن میفهمیده، پیغمبر بوده و اولاد طاهرینش، ما نمیتوانیم از قرآن استفاده بکنیم. ما نمیتونیم عرضه بدیم این روایت رو به قرآن ببینیم یقیناً کدوم موافق با قرآنه. پس این که ازمون نمیاد، این مرجح هست موافق قرآن، اما مرجح علمی باید باشه. ما علمن که نمیتونیم بفهمیم این موافق قرآنه، زنم که اصل اولی عمل حرمت عمل به زنه. اونی که مرجح هست و معتبر مرجح علمیه که ما نمیتونیم تحصیل کنیم. اونی که ما میتونیم تحصیل کنیم موافقت زنی کتابه که اونم به درد نمیخوره، چون اصل اولی حرمت عمل به زنه. ده ها آیه داریم، صدها روایت داریم که عمل به زن ممنوعه و این موافقه کتاب رو ما نمیتونیم علم پیدا کنیم، زنی هم که به درد نمیخوره، این بره کنار. و اما مخالفت عامه، اونم ما نمیتونیم به دست بیاریم یقینا. ما چه میتونیم بفهمیم یقین کنیم که این خبر در حین صدورش مخالف با عامه بوده؟ عامه در تمام مسائل اینا با هم اختلاف دارن، با این اختلاف گسترده‌ای که بین اینا هست ما نمیتونیم یقین کنیم که این خبر در حین صدور مخالف با عامه بوده. برفرضم اینو بفهمیم، میتونیم بفهمیم مخالف با یه عده است. گاهی میشه خبر با یه عدد علمای عام مخالفه ولی با بقیه موافقه، پس اینم نمیتونیم علم پیدا کنیم، اینم بذارش کنار. شهرت و شذوذ چی؟ میگه اونم یه تتبع تام میخواد. اینا رو من همه رو دارم از قول مرحوم مجلسی عرض میکنم، یعنی این مرحوم مجلسی در مرآت الوقوع وقتی چون شرح اصول کافیه دیگه از ابتدا شروع کرده به توضیح، اینایی که من دارم عرض میکنم از قول آقای کلینی، اینا رو مرحوم مجلسی میفرماد، یعنی ایشون توضیح میده، میگه خلاصه مطلب ما نمیتوانیم از این مرجحات علمن استفاده بکنیم، زنن که دلیل بر اعتبارش نداریم، پس این مرجحاتو بذار کنار. خب آقای کلینی پچه بکنیم ما در تعارض خبره، میگه راهی احتیاطی تر و وسیع تر از تخییر نیم، یعنی راه تخییر رو پیش بگی. در خبر این متعارضه مخیری بینهما، به هر کدام که دلت میخواد به اون عمل بکن. این هم موافق است با احتیاط، هم موافق است با توسعه و راحتی انسان، که از قدیمه که از حرفایی که امروز میخوایم توضیح بدیم همینه. خب این حرف درست نیست، ظاهرش این حرف باطله، برای اینکه احتیاط تخییر موافق احتیاط نیست. من بگم مخیرم که یا بگم حرام سمن العذره یا بگم حلاله، این که مطابق احتیاط نی. لذا چون ظاهر عبارت اشکال داره، امروز ایشون در صددن که این اشکال رو برطرف کنن. ولی ما دیروز معنایی از قول آقای هاشمند حسین کردیم که اصلا اشکالی پیش نمیاد تا احتیاج به جواب داشته باشه، و او چی بود؟ اون اوسه رو ببر آخر جمله، لا نجد و شیئن احوت من رد ذالک الی الائمه ولا نجد و شیئن اوسه من التخییر. احوت رو به تخییر نزن. قرد آقای هاشمند حسین کمپانی این روایت اینجوری معنا کرده، لف و نشرش هم مرتبه، یعنی اوسه رو ببر عقب، اون احتیاطی تر میخوره به این که این مرجحات رو رد کنیم علمشو به ائمه، اون وسیع تر میخوره به تخییر. پس نتیجتا هیچ اشکالی نی، ولی چون ظاهر عبارت یه اشکالی داره، ایشون امروز مطرح میکنن و جواب میدن. خب اولین سوالی که میشه، چرا آقای کلینی عدلیت و افقهیت رو نگفته؟ یه وجهی ایشون میگه، یه وجهی صاحب حدائق در جلد اول صفحه 97. چرا ایشون عدلیت رو نگفته؟ چون ما گفتیم تو روایات عدلیت و اینام هست، خب دیدیم که آقای کلینی عدلیت او سقیت اینا رو نگفتن. چرا نگفتن؟ ایشون میگه وجهش اینه، آقای صاحب حدائق میگه وجهش چی دیگه است، و ظاهرا هر دوش اشتباهه. نه وجهی که ایشون میگن وجه درستیه، نقض میشه، اشتباه کرد میکنم. اگر وجه ایشونه بگیم یک نقض میشه، اگه وجه آقای صاحب حدائق بگیم دو وجه نقض داره. حالا ایشون میفرما لعلهو، یعنی لعلل کلینی. چرا مرحوم کلینی ترک کرده عدلیت و افقهیت رو؟ چرا اینا رو جز مرجحات نیورده؟ اینا که منصوص است، چرا ایشون ذکر نکرده؟ ایشون میگه سرش اینه، چون خیلی واضح بوده، چون خیلی واضح بوده ارتکازیه، هر کسی میدونه اگه یک راوی عادل باشه، یک راوی عدل از او باشه، خب ما رو بهتر به واقع میرسونه. چون ارتکازی بوده و روشن بوده، ایشون از این جهت نگفته. خب این نقض میشه. خب شهر خبر مشهور و شاذ هم همینطوره، پس خوب بودونم نمیفرمو. هر کسی میدونه یه خبر شاذ که یه نفر نقل کرده، یه خبر مشهور که صد نفر نقل کرده، هر کسی میدونه که اون رجحان داره. اگر اینه وجهش که شما میگه خیلی ارتکازیه، خب این در شهرت هم هست، این نقضی که به ایشون وارده. و اما آقای صاحب حدائق یه وجه دیگری گفته که اونم نقض میشه، لعلهو شاید آقای کلینی ترک ترجیح به عدلیت و اوثقیت رو ترک کردن، وجهش اینه، لعن ترجیح به ذالک، برای اینکه ترجیح به عدلیت ارتکازی همه همه میدونن اگر یک روایت عادل معارض شد با یک روایت عدل، عدل رو همه میدونن ما رو بهتر به واقع میرسونه. چون که یه امر ارتکازی بوده، در ذهن همه ثابت بوده، دیگه غیر محتاج الی توقیف، توقیف یعنی اظهار، یعنی اعلام، دیگه احتیاج نداشون اظهار بکنه، اعلام بکنه. وجهش اینه. از کدام این نقضش چیه؟ نقضش اینه که اگر اینه، خب پس خوب بود شهرت رو هم نمیفرمود، برای اینکه شهرت و شازم، شهرت یه امر ارتکازیه. این روایت رو یه نفر نقل کرده شازه، اون روایت رو صد نفر نقل کردن، این ارتکازیست که یک روایتی که صد نفر راوی معتبر بیاد نقل بکنه، این ما رو بهتر به واقع میرسونه. این نقض حرف ایشون. بریم سراغ آقای صاحب حدائق. صاحب حدائق حکیه ان بعض الاخباریین، صاحب حدائق جلد اول صفحه 97، ایشون گفته وجه احتمالش اینه، وجه احمال، وجه این که آقای کلینی مهمل گذاشته عدلیت و جزء مرجحات ذکر نفرمودن، وجه اهمال آقای کلینی این مرجح را اینه که اخبار کتابهی، یعنی کتاب ایشون که اصول کافیه، اخبارش کلها صحیحه. چون که کلها صحیحه، از این جهت نگفته. صحیحه یعنی مقطوع الصدور، خبر صحیح یعنی خبر مقطوع الصدور. این آقای کلینی تمام اخبار کتابشو صحیحه میدونه، یعنی مقطوع الصدور میدونه. خب وقتی مقطوع الصدور بدونه، دیگه وجهی نداره عدل و غیر عدل. من که میدونم همه اینا صادر از معصومه، دیگه فرقی نیست بین عدل و غیر عدل، چه عادل چه عدل. وقتی ایشون تمام روایاتشو صحیحه میدونه، صحیح هم یعنی مقتوع الصدور، چون مقتوع الصدور میدونه دیگه وجهی نداره که بیاد بین عدل و غیر عدل فرق بذاره، یعنی از این جهت عدل رو نگفته. این وجهه ایشون. جوابش همون نقض رو به شیخ میکنیم. اگر وجهش اینه که تمام اخبار ایشون صحیح هست، مقتوع الصدور، شهرت و شادش هم فرقی نمیکنه. وقتی من میدونم تمام این اخبار صادر از معصوم یقینن صحیحه، معناش مقتوع الصدور، چه فرقی میکنه؟ همونطوری که عدل و غیر عدل فرق نمیکنه، شهرت و شدود هم فرق نمیکنه. این اولا. و ثانیا این صحیحه رو که شما مقتوع الصدور معنا میکنی، این به اصطلاح متأخرینه. متأخرین خبر صحیحه رو میگن، یعنی ایشون از قدما بوده. بعد ببینیم صحیح عند القدما چیه. صحیح عند القدما خبری که یطمئن الصدور، در نزد قدما به چه خبری میگن صحیح؟ به اونی که اصحاب عمل کردن و موجب اطمینان صدور میشه. پس بنابراین ایشون جزء قدماست. اگر خبرش رو صحیح میدانه یعنی مطمئن الصدور. خب خبر مطمئن الصدور البته اگه عدل باشه اطمینان بیشتری داره. پس بنابراین عدل رو باید میگفت. عنایت کردین دو تا نقض به شیخ، یک نقض وارد به ایشون، دو تا نقض. ایشون میفرماد چون که روایت‌های کافی همه صحیحه بوده، صحیح هم یعنی مقتوع الصدور، دیگه وجهی نداره که عدل و غیر عدل و فرق بزنه، هر دو مقتوع الصدوره. این حرف ایشون. ولی عرض میکنیم اولا اگر همه اینا مقتوع الصدور صحیح هست، خب راجع به اشعر هم همین بد باشه. وقتی ما میدونیم هر دوی اینا مقتوع الصدوره، فرقی نمیکنه اشعر و شذوذ، پس اونم نباید بگه. این اولا. و ثانیا صحیح به اصطلاح متأخرین مقتوع الصدوره، صحیح به اصطلاح قدما یعنی مطمئن الصدور، و ایشون از قدما بوده. وقتی میگه اخبار من صحیح هست یعنی مطمئن الصدوره. اون وقت تو خبرهای مطمئن الصدور اگر یکیش عدل باشه احتمال صدور بیشتری براش پیدا میشه، اطمینان بهتری پیدا میشه. خلاصه این دو وجهی که برای ترک عدلیت گفتن درست نیست. چی فرمودی شما؟ چه آقا؟ نه، کلینی کتابش رو صحیحه میدونه. از کردم همین. پس آقای بهرانی داره میگه، متأخرین داره میگه، پس مقتوع الصدور میشه. اگه اینه میگه پس اونم نباید بگه. ولی نه، آقای کلینی که اخبار کتابش رو صحیحه میدونه، صحیحه در نزد خودش. از که اینا دیگه تو کتاب که نی. اگر ایشون اخبارش رو صحیحه میدونه، چون جزء قدماست، صحیحه در نزد خودش، و صحیحه در نزد خودش مطمئن الصدوره. اون وقت عدلش فرق میکنه. اگر یک روایتی ما گفتیم همه اینا صحیحه است، مطمئن الصدوره، خب عدل اطمینان بیشتری میاره. علی کل حال این دو وجهی که شیخ انصاری و همچنین صاحب حدائق برای عدم ذکر عدلیت فرمودن ظاهرا درست نباشه. بریم سراغ جمله دیگه. لا نعلم من ذلک الا اقل. مرحوم کلینی فرمودن این مرجحات ما خیلی علممون قلیله، یعنی ما نمیتونیم 100% علم پیدا کنیم این موافق کتابه، برای اینکه ما فهم کتاب در اختیار ما نیست. ایشون میفهمه فقط قلیل، خیلی کم. پس علم 100% نداریم. ظنم که به درد نمیخوره، چون اصل اولی طبق ده ها آیه و طبق صدها روایت عمل به زن حرامه. ایشون میفرماد این جمله داریم معنا میکنیم، ما قبول نداریم این حرفا رو، که این داریم حرفای آقای کلینی رو معنا میکنیم و بعدم رد میکنیم، ولی داریم این کلماتی که یه قدری معناش روشنی میخوام اینا رو توضیح بدیم. قوله که فرمودن لا نعلم من ذلک، از این مرجحات ما کمیش رو علم داریم. اشارتون، این جمله اشاره است به این که علم به مخالفت روایت للعامه فی زمن صدورها او کونها مجمن علیها قلیلون الا اقلون رو داره معنا میکنه. ما علم کمی داریم، یعنی ما نمیتونیم 100% بفهمیم، یقین کنیم که این روایت در زمان صدور مخالف عامه بوده، یا این روایت موافق با کتابه. اینا در اختیار ما نی. خیلی ما مایمون کمه، علم قلیل ما داریم. میمونه زن، زنم که به درد نمیخوره. علم ما خیلی قلیله برای تشخیص اینکه این خبر موافق کتابه یا مخالف عامه است. میمونه زن، اعتماد بر زنم که آرن ان الدلیل. تعویل و اعتماد بر ظن به ظاله، یعنی ظن به مرجحیه، ظن به اینکه این مخالف عامه است، ظن به اینکه این موافق کتابه، اونم که آری از دلیل آیات و روایاتی که ناهیه از عمل به ظن خیلیه. بریم سراغ اون جمله، همون جمله‌ای که عرض کردیم، اونطوری که هاشمند حسین معنا کردن اصلا اشکالی پیش نمیاد تا احتیاج به توجیه داشته باشه، ولی ظاهرش حالا ایشون که قبل از هاشمند حسین بودن، هاشمند حسین جوری معنا کردن که اصلا آقای مرحوم کمپانی جوری ایشون معنا کردن که دیرو عرض کردیم که اصلا اشکالی نمیاد، ولی حالا چون مرحوم شیخ اون معنا به ذهنشون نیامده ظاهر عبارت رو گرفتن و میگن این اشکال داره، پس معلومه توجیهش باید بکنی. خب ظاهر عبارت چیه؟ آمده ایشون فرموده راهی احتیاطی تر و وسیع تر از تخییر نداری. خب بله از تخییر درسته، یعنی تخییر وسیع ترین راه ها. خیلی خوب، راهی وسیع تر از تخییر نداریم، اما شما میگی راهی احتیاطی تر از تخییرم نداریم، اتفاقا به عکسه. شما الان رو قول شما آقای کلینی، یعنی مخیری، میخوای بگو سمن العذره حلاله، میخوای اتفاقا خلاف احتیاطه. احتیاط به چیه؟ به این که از نظر فتوا توقف کنی، نه فتوا به حرمت بدی نه فتوا به کراهت، این از نظر فتوا. از نظر عمل هم باید به اون راجحش عمل بکنی، این احتیاطه. اشکال دقت کردی؟ آقای کلینی فرموده احتیاطی ترین راه تخییره، یعنی در خبر این متعارضین اگه خیلی بخوای احتیاط کنی بگو تخییر، این به عکسه. ما اگر بخوام احتیاط بکنیم باید توقف کنیم از حیث فتوا، نه فتوا به حرمت بدیم نه فتوا به جواب. از نظر عملم باید ببینیم کدام ارجحه، به اون عمل کنیم، این مطابقه با احتیاطه، نه اینکه تخییر مطابقه با احتیاطه. چون که ظاهر عبارت ایشون این معنای ناجور میده، مجبوریم ما توضیح بدیم. عنایت بفرمایید. و اما این جمله‌ای که فرمودن لا نجد شیئاً احوط ولا اوسع من التخییر، من التخییرش هم باید باشه اینجا که حرف دیروز بود، راهی احتیاطی تر راهی وسیع تر از تخییر ما نداریم. حالا میخوام اشکال کنیم، اما اوسعیت و تخییر فواده هم، بله اون خوبه، واقعا راهی وسیع تر از تخییر ما نداریم، چون میگیم مخیرین دیگه، یک راه وسیعیه. اما این که تخییر اوسع فبازه هم، اما وجه این که احوته کونه، یعنی کونه تخییر، اما این که تخییر احوت باشه اینو ما نمیفهمیم. با این که احوت چیه؟ توقف از فتوا، این توقف یعنی توقف از فتوا، یعنی نه فتوا به حرمت عذره نه فتوا به جوازش، این از نظر فتوا. احتیاط در مقام عمل، یعنی ببین راوی کدام العدل به اون عمل بکن، احتیاط اینه، نه فتوا به حرمت طبق این، نه فتوا به جواز طبق این. ساکت شو هیچی نگو. عملا چی کار کنم؟ عملا هم به اونی که عدله، این مطابقه با احتیاطه، نه اینکه من بیام بگم تخییر مطابقه با احتیاطه. من دلم میخواد بگم عذره فروشش حلاله و میخوام بگم حرامی که احتیاط نشد. ایشون میفرماد وجه و کونهو، وجه و کونهی، کونه تخییر. اما اینکه شما میگی تخییر احوته، بهترین راه احتیاط تخییره، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه احوت اینه از حیث فتوا توقف کنی، نه به حرمت نه به جواز. از نظر عملم احتیاطاً به اون عملی که راویش عدله به اون عمل بکنی. پس چرا اینجوریشون گفته فلا یبعد؟ این فلا جواب اماست. اما وجه این که ایشون آمده گفته تخییر مطابق با احتیاطه، سه جهت داره. یعنی اگر ایشون میخواست بگه ترجیح، مواجهه با سه اشکال میشد. میخوام بگیم چرا ایشون گفته تخییر مطابق احتیاطه. میگیم برای این که اگر میخواست بگه ترجیح، گرفتار سه اشکال میشد. آخه ما میگیم ترجیح، مثلا الان این سمن العذرت مخالفه، اون لابعثه موافقه، ما میگیم به این مخالفه عمل کن متعینه. ما عقیدمون اینه دیگه، ما عقیدمون اینه ترجیح، یعنی متعینه به این که مخالف عامه عمل کن. ایشون میگه اگر ما این راه رو بریم، یعنی بیایم بگیم متعینه به اون راجح باید عمل کنیم، گرفتار سه اشکال میشیم. برای فرار از اون سه اشکال میگیم چی؟ میگیم تخییر. پس علت این که ایشون میگه تخییر مطابق با احتیاط چیه؟ علتش اینه که اگر ترجیح بشیم مواجهه با سه محذور میشیم، با اون سه تا محذور هر سه ایراد داره، برای خلاصی از این سه تا محذور میایم میگیم تخییر که از اون محذورای ترجیح نجات پیدا بکنیم. محذور اول چیه؟ اگر ما بیایم بگیم حتماً، چون اونایی که ترجیح میدن میگن حتما دیگه، حتما باید به این راجح عمل کرد. فاگر من بیام بگم این چون مخالف عامه است متعینن باید به این عمل بکنم، خب من که یقین ندارم این مخالف عامه است، ظنیه، اون وقت عمل به ظن حرامه. پس چیکار کن؟ قید ترجیحو بزن، بگو تخییر بینهما که عمل به ظن نشه. اگر بگیم ترجیح یعنی این مخالف عامه رجحان داره، ما که علم نداریم به اون حرفایی که ایشون زد، ظن داریم. اون وقت اگر بگیم متعینا به این مخالف عامه باید عمل بکنیم، عمل به ظن کردیم و عمل به ظن حرامه. برای فرار از عمل به ظن چه بگو؟ تخییر، نه این و نه او، مخیر بی. این یک محذور. محذور دوم، ما اگر بگیم متعینا به این راجح یعنی با این مخالف عام عمل کنیم، معناش چیه؟ یعنی حکم الله اینه، با حالی که احتمال داره غیر از این باشه. محذور تشریع، محذور تشریع پیش میاد، چون اگر من بگم متعینا به این باید عمل بکنم، به این مخالف عامه چون رجحان داره به این عمل بکنم، معناش اینه، یعنی مؤدای این خبر حکم الله واقعیه، و حالی که احتمال داره خلاف باشه محذور تشریعه. برای فرار از این محذور چی بگو؟ بگو مخیری، نبگو متعینا این، مخیری بینهما، حکم الله یکی از این دوتاست. اینم فائده دوم. اگر فائده سوم که برگر بگیم تخییر فائده داره، از اون محذوران نجات پیدا میکنیم، و او اینه، اگر من بگم متعینا باید به این راجع عمل کنم، اون وقت باید چی کار کنم؟ اون اخبار مطلقه رو تقیید کنم. آخه ما اخباری داشتیم به اجه ما عمل تکان سبابا، اگر من بگم حتما باید به این راجع عمل بکنم، پس اون اخبار مطلقه رو که میگه به اجه ما عمل تکان سبابا باید تقییدش کنم، بگم اگر از هر جهت مساوی بود کان سبابا. پس چی میگم؟ میگم تخییر که اونا رو هم تقیید نکنم. این نهایت توجیهیست که برای ظاهر عبارت آقای کلینی شیخ ما نقل میکنن، ولی عرض کردم واقعا حرف خوبیه اون عبارتی که آقای هاشمند حسین نقل کردن. اگر اونجور معنا کنیم اشکالی پیش نمیاد تا احتیاج به این توجیه ها داشته باشه. اما وجه این که تخییر احتیاطیه، اون وجهش چیه؟ فلا یبعد ان یکون، اون تخییر بله، فلا یبعد ان یکون الاحتیاط، فلا یبعد ان یکون الاحتیاط از این جهته، از جهت این که ان فی ذلک، ذلک یعنی تخییر، اسم کانه به احتیاط برمیگرده، ذلک به تخییر برمیگرده. میخوام توضیح کنیم حرف آقای کلینی رو. بعید نیست که ایشون ان یکون الاحتیاط، ایشون که فرمودن احتیاط در تخییره، از این جهته که ان فی ذلک در تخییر سه تا ترکه، یعنی سه تا اشکال رو ترک میکنیم. اما اگر ترجیحی بشیم گرفتار سه تا اشکال میشیم. ترک اول کدامه؟ ترک عمل به ظنونی که لم یثبت ترجیح بها. من اگر بخوام بگم این راجعه متعینا باید به این عمل بکنم، خب من که نمیتونم یقین کنم این 100% مخالف عامه است، ظن دارم. اگر بخوام اخذ به ذر راجح بکنم، پس عمل به ظن باید بکنم. چیکار کن؟ نه یا بگو متعینا این راجعه، مخیری بینهما، ببین ترک میشه. یعنی اون اشکالی که اگر قائل به ترجیح بشیم اشکال لازم میاد که عمل به ظن بکنیم، اون اشکال ترک میشه. ذالک در این تخییر ترک عمل به ظنونی است که لم یثبت ترجیح بها، برای این که من که رجحان اینو 100% نمیدانم، پس ظنن میدانم. اون وقت اگر من بیام بگم این راجحه متعین العمله، میشه عمل کردم به ترجیح ظنی، و حالا اون که عمل به ظن حرامه. اما اگر گفتم تخییر، این ترک عمل به ظن از بین میره. این یک. و ترکه افطار ترک بذارید جلوش با عاطفت و ترک دوم. اگر من بگم حتما این راجح متعینن حکم یعنی بگم این واجب العمله، معناش اینه که حکم الله اینه و حالی که تشریع میشه، چون احتمال داره حکم الله اون دیگری باشه. اما اگر بگم مخیری بینهما، اون اشکال تشریع پیش نمیاد. و ترکه یعنی اگر ما بگیم تخییر، ترک کردیم و ترک افتا به کون مضمونها، مضمون اون زنون هو حکم الله لاغی، یعنی اگر ما بیایم اخذ به در راجح بکنیم، معناش اینه باید فتوا بدیم حکم الله کدومه؟ همین خبر راجح، با حالی که احتمال داره اون خبر مرجع حکم الله باشه. دیگه اسم تشریعشون نمیاره، یعنی محضور تشریعه. اگر ما بیایم بگیم متعینه به این خبر راجح بعد عمل کنیم، معناش اینه یعنی مؤدای این خبر حکم اللهه، با حالی که محضور تشریعه، ممکنه اون دیگری باشه. اما بگو تخییر بینهما، همچی تشریعی پیش نمیاد. این دوتا فرار، فرار سوم و ترکه و ترک تقیید. اگر شما بخوای به این راجح حتما عمل کنی، بگی عمل به راجح واجبه، باید چی کار کنی؟ اون اخبار مطلقه رو باید تقیید کنی. اون اخباری که میگه به هر کدوم عمل کردی، باید بگیم اگر از هر جهت مساوی بودن. اما اگر نبگیم تخییر، آقا میخوای به این عمل کن، میخوای اونم به حال خودش هست، احتیاجی به تقیید نداره. ببینید سه تا ترکا، اگر قائل به ترجیح راجح بشیم سه تا اشکال پیش میاد، اما اگر تخییر بکنیم تمام این سه تا اشکالا ترک میشه و از بین میره. لذا ایشون میفرماد اشکال سوم اینه، اگر بگیم حتما به ذر راجح باید عمل بکنیم، اون وقت باید تقیید کنیم اون اطلاقات تخییر و توسعه رو من دون نص مقید، با حالی که نص مقیدی ما نداریم که اونا رو بیایم تخصیصش بزنیم. آقای آخون همینی میگن دیگه، ایشون دو سه جای کفایه میگن، میگن اطلاقات محکمه، اطلاقات برای ما کار سازه، این روایات نمیتونه مقید اون اطلاقات بشه. لذا میفرماد اگر ما بگیم ترجیح، باید تقیید بکنیم اون اطلاقات را من دون نص مقید. اما اگر گفتیم ترجیح، اونام به حال خودش هست، شما مخیری به این عمل کنی به اون عمل کنی، اون روایات اطلاق هم که میگه مخیری به حال خودش هست. این توجیهات ایشون کردن که ظاهر عبارت ولو ظاهر ناجوریه، ولی لا یب که بگیم مقصود ایشون اینه، تخییر موافقه با احتیاط برای اینه، برای اینکه اگر ترجیح بدیم مواجه سه اشکال میشیم، ولی اگر تخییر بدیم این سه اشکال از بین میره. و لذا به خاطر همین که نمیشه انسان اون اطلاقات رو تقیید بکنه و حکم لذایش، معناش اینه با، یعنی به خاطر این که ترجیح این مشکلات رو داره، ما به خاطر یعنی آقای کلینی به خاطر این مشکلات از ترجیح دست برداشت، رفت سراغ تخییر. و لذا به خاطر این که این ترجیح ها این مشکلات رو داره، طعن غیر واحده، یعنی بسیاری از اخباریین آمدن بر رؤسای مذهب اصولیین مثل محقق و خواهرزادش علامه است. میدونید که علامه خواهرزاده محققه و محقق صاحب شرایط دایی بزرگوار ایشونه. خب این دوتا رئیس اصولیین هست و اخباریین با این دو نفر خوب نیستن، مخصوصا علامه. ایشون میگه به خاطر همین که ترجیح این محظورا رو داره، لذا معناش معلوم شد، به خاطر این که ترجیح این محظورات رو داره، طعن بسیاری از اخباریین بر رؤسای مذهب اصولیین مثل محقق و علامه اومدن طعنه زدن. به چی؟ به انهم، گفتن این آقایون اصولیین اعتماد میکنن به یک مرجحاتی که اصلا تو روایات نیست، نه به دلالت مطابقه هست و نه به دلالت التزام. مثل چی؟ همون عجبتیه. میگه آقایون اصولیگی به یک مرجحاتی اعتماد کردن که اصلا اینون ولا اثر، این یعنی دلالت مطابقه، اثر یعنی دلالت التزامی. اصلا این آقایون اصولیگی آمدن به مرجحاتی اعتماد کردن که عامه به اینها اعتماد میکنن و اصلا اثری از این مرجحات نه به دلالت مطابقه و نه به دلالت التزام تو اخبار مانی. این طعنو زدن. پس معلوم میشه اخذ به مرجحات یه همچین مشکلاتی داره، ولی این طعن وارد نیست. این چند مرجحات غیر منصوصه است. ما الان داریم راجع به مرجحات منصوصه حرف میزنیم، ولی حالا ایشون دارن میفرمان دیگه. فقط اینا رو دقت داشته باشین تو مطالعه. الان این اعتراضی که این آقایون اخباری این کردن راجع به مرجحات غیر منصوصه است. اوناست که عینن ولا اثر تو اخبار نی، بلا مرجحات منصوصه که عینن و اثرون، هم به دلالت مطابقه هست هم به دلالت التزام هست. لذا بسیاری از اخباریین بر رؤسای مذهب اصولیگین طعنه زدن. به چی؟ به این که انهم گفتن این اصولیگین اعتماد میکنن در ترجیحات بر یک اموری مثل همون ضابطه که من عرض کردم که اعتماد حل عامه فی کتبهم مما، و اون مرجح از مرجحاتی است که لیس فی النصوص منه، یعنی در روایات ما از اون مرجح نه به دلالت مطابقه چیزی روایت شده. یعنی شما تو همه روایات علاجیه بگرد این ضابطه احد الراویین نه به دلالت مطابقه ذکر شده در نصوص ما و نه به دلالت التزام. از کدیم این نقض هیچ وارد نیست. ما الان داریم مرجحات منصوصه میخونیم. اینا اومدن میگن اصولیگین اعتماد کردن به یک مرجحاتی که اصلا تو روایات نیست. اون که غیر منصوصه است، ما الان داریم منصوصه رو میخونیم، غلط اعتراض درستی نی. حالا یه دونشونو بخونیم. قال محدث استرابادی جلد اول صفحه 90. بله دیگه، اونام تعدی میکنن، یعنی اونام هم عقیده ما هستن. همینطوری که ما قائل به تعدی هستیم، اونها هم ظاهرا قائل به تعدی ان. علامش که ظاهرا مسلمه، حالا محققش تردید دارن. علا کل حال میخوام یه دونه از اون اخبارگینه بخونیم که آمدن این طعنو زدن. محدث بهرانی جلد اول حدائق صفحه 90 قدس سر فی هذا المقام، یعنی در مقام تعارض خبرین، در مقام تعارض خبرین از مقدمات حدائق آمده اینو فرموده. این قد ذکر مقول قوله. قال قد ذکر علماء الاصول من الترجیحات فی هذا المقام، به یک ترجیحاتی اعتماد کردن که هیچ محصلی نداره. یعنی تو روایات مانی از کدام مثال واضحش همین ضابطه. خب راست میگه، علمای اصولیگین بعضیاشون به این ضابطه احد الراویین اعتماد کردن، گفتن این راویش ضابطه و حافظش بیشتر از دیگریه، اینو ترجیح میدن. ایشون میگه این درست نیست، ما دیگه نداریم ضابط هم یکی از مرجحاته در این مقام، یعنی در مقام تعارض خبرین آمدن یک مرجحاتی گفتن که لا یرجع اکثرها الى محصول الى محصل، یک مرجحاتی گفتن که هیچ محصلی نداره. المعتمد و اندنا، و حال اون که معتمد در نزد ما، ما بردم این اهل بیت رسول، اونی که در دست ماست و ما میتونیم اعتماد بکنیم اخبار علاجیه. اخبار علاجیه المشتمله علا وجوه ترجیحا، همون موافقت و مخالفت و اشعریت و اینا رو داره. اما دیگه یکی از راویا اگر ضابطه بیشتری داشته باشه اونم باید مقدم بکنیم، ما همچی چیزی نداریم. عقولو خب ما همش امروز همش هفت وقتمون گذشت برای این که حرفای آقای کلینی رو اونجاهاش که ظاهرش ناجوره مثلا توجیه بکنیم، اونجاهاش هم که وجه نگفتنش رو بگیم، حالا میخوام رد کنیم. اصلا حرفایشون رو ما قبول نداریم. ما قائلمون این قاعده ما اینه، ما حتما حتما اگه عام و خاص داشتیم که اونجا اعمال ترجیح نمی کنیم. الجمع و مهما امکن اولا منتر، به هر دو عمل میکنیم مال اونجا. اما در ظاهره این متعارضه که جمع عرفی نداره، عرف متحیره، مثل چی؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء، عرف متحیر میمونه دیگه. اینجا باید ما اعمال ترجیح کنیم، باید ببینیم این روایتی که میگه اکرم العلماء اگر راوی این عدله به این عمل کنیم، حکم بکنیم علماء واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق، اونو بذاریم کنار. اگر راوی لا تکرم العلماء عدل بود اونو عمل میکنیم، اینو میذاریم کنار. ما عقیدمون اینه، باید نه تنها مرجحات منصوصه، دیگه داریم مقدمه بحثمون شروع میشه با ما میخوام قائل به تعدی هستیم، نه تنها مرجحات منصوصه، البته به امروز نمیرسیم، استدلالشمون میبره فردا. ما نه تنها قائل به مرجحات منصوصه هستیم، حتی مرجحات احتمالی مثل همون عزبتیت راوی ما اونا رو هم قائلیم، حتما باید رعایت بکنیم. اینقدر عرفتر اگه بخواییم بهتر متوجه بشین، یه 3-4 خط از اول صفحه 442، یه 3-4 خط از آخر صفحه 443، بعد از اول اون صفحه آخر این صفحه یکی 4-5 خط از هر کدوم مطالعه بکنی، من مثالاش هم عرض میکنم که به ذهنتون بیاد، قد عرفتن میخوره به اونجا. ببینید آقا، در اون مسئله که مثالش از خارج زدم، دو تا مجتهد ما داریم، هر دو از نظر پایه علمی یکسانه، ولی احتمالاً این آقا یه تقوای بیشتری درش هست، احتمالاً. خب ما اینجا امرمون دائره بعد دوران امر است بین تعیین و تخییل، یا مخیریم بین این دوتا، یا اگر احتمال تعیینی باشه در این آقایی است که احتمال تقوای بیشتری میدیم. خب قانون دوران امر بین تعیین و تخییل چی میگه؟ میگه حتما از این آقایی که احتمال تقوای بیشتری داره از این تقلید کن. چرا؟ چون علی کل حال تقلید این مبرزه من، حالا یا از باب این که تقوای بیشتری داره متعینه، یا اگرم متعین نباشه یه لنگه تخییره، بالاخره یا این یا این، اینو همه میگن در دوران ام، یعنی مشهور، حالا یه چند نفری مخالف داره، در دوران ام بین تعیین و تخییل مشهور قائلن به این که اخذ به ضد تعیین لازمه. چرا؟ چون اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. شما اگر این آقایی که احتمال تقوای بیشتری درش از این تقلید کنی، حتما مبرئ ذمت، چون پایه علمیش که قدر اونه، احتمال تقوایی هم درش اگر احتمال تعیینی باشه در اینه، اگرم نباشه بالاخره این آقا کمتر از او کنی، مخیری بینهما، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. این اقتضا میکنه شما از این آقا تقلید کنی، نه او. چرا؟ برای اینکه با وجود او شک داری تقلید این مبرز مس یا نه، ولی مال اون دیگه شک نداری، با وجود او شک داری این آقای دیگه تقلیدش مبرز مس یا نه. پس عقل به شما میگه از این آقا تقلید کن که یقینا بری عذمه بشی. این مثالی بود که من برای توضیح اونجا زدم. حالا بیای اینجا، ایشون میگه الان ما دو تا خبر داریم، این راویش عدله، اون راویش عادله، البته هر دو معتبره، چون اونم عادله اینم عادله، ولی شما اگه یقیناً به این راوی عادل عمل کنی به وظیفت عمل کردی دیگه، یقیناً، چون که کمتر از عادل که نی. اگر شما به این روایتی که راویش عادله یا روایتش اشهره اگر عمل بکنی بری عذمه میشی، چون آخه ما گفتیم اجماع داریم در خبرین متعارضین، ما به یه دونش باید عمل کنیم، یه اصل اولی تأسیس کردیم، گفتیم اصل اولی کذا، ولی اصل دومی اینه، ما بالاخره اجماع داریم، اخبار علاجیه داریم، باید به یکی از این دوتا خبر عمل بکنیم. پس ذمه ما مشغول به چی؟ به عمل کردن به یکی از این دوتا. که یقیناً این اشتغال ذمه ما تبدیل میشه به براءت یقینی، موقع که به عدل عمل بکنیم، یعنی با بودن عدل شک داریم که این عادل عمل کردنش مبرئ ذمه است یا نه. عقل ما میگه حالا که ذمه شما مشغول است به عمل کردن به یکی از این دوتا، این چون راویش عدل از اونه، روایتش اشهر از اونه، شما اگر به این عمل بکنید یقینا بری او ذمه میشی، این یکی از دلایل ما. پس نگاه کنیم، باید بگیم حتما حتما به ذراجه باید عمل بکنیم، قائل به تخییر ما نیستیم. وقت عرفته اول صفحه 442 آخر صفحه 443 قد عرفته به اونجاها میخوره. ایشون میخوام رد کنیم آقای کلینی رو. قد عرفته ان الاصل، این اصالت الاشتغال، با اصالت الاشتغال اقتضا میکنه که ما به اون روایت عدله عمل کنیم، چنانچه در اون مثال تقلید اصالت الاشتغال اقتضا میکرد که از اون آقای محتمل و تقوای بیشتر تبعیت بکنیم. قد عرفته ان اصالت الاشتغال بعد از ورود تکلیف شرعی به عمل به احد المتعارضین، ما گفتیم تکلیف شرعی داریم، یعنی اجماع داریم، اخبار علاجیه داریم که ما رو مکلف میکنه باید به یه دونه از این عمل کنیم. حالا بعد از این که ذمه ما مشغول شد به عمل کردن به یکی از این دوتا، اصل یعنی اصالت الاشتغال هو العمل به ما یحتمل ان یکون مرجع، یحتمل یعنی ضابطه، نه اون مرجعات منصوصه که به جای خودش، حتی مرجعات احتمالی که اون عذبتیت راوی باشه، ما یحتمل عرف به ما یحتمل ان یکون مرجحان، یعنی مرجعات غیر منصوصه که احتمالیه، اون منصوصه ها که علمیه، حتی اون مرجعات احتمالی رو هم ما باید رعایت بکنیم، همینقدر که احتمال میدیم در نظر شارع این مرجح باشه، همین کافیست برای این که ما به اون خبره که راویش عذبته عمل کنیم و اون دیگری رو ترک بکنیم. چرا؟ لأن جواز العمل بالمرجوح مشکوک هینئذ، یعنی چی؟ یعنی با بودن عدل، با بودن اون عذبت، با بودن اونا مشکوک تمام اینا رو خوندیم، این عبارت ها رو اونجا پیدا بکنی. نه هم سر مطلبه میخواییم باشه.